درستی سنت را از کجا ما به دست بیاوریم؟ مقیاسش چیه؟ برای اینکه این نکته را باید توجه داشت که سنت و اگر همهش نیست لااقل بخش عظیمیش همین تفسیر هاست. مثلا وقتی ما رجوع میکنیم به یک دوره ای، یک عصری، عصر قبل از خودمون یا دوران خودمون، درباره هر مطلبی میبینیم متفکران، اندیشمندان، صاحب نظران، نظریه پردازی کردن. پس بخشی از سنت موجود چیه؟ همان فهمها و تفسیرهای متفاوت و مختلفه. خود این تفسیرهای مختلف بخشی از سنت، لااقل جزئی از سنت. خب ما اگر بخواهیم فهم حال را، این فهم مقصر امروز را، با سنتی که از قبل در اختیارمون هست بیازماییم، مگر اون سنت خود در بردارنده فهم ها نیست؟ خود اون سنت مگر حاوی و حامل تفسیرهای مختلف و فهم های مختلفی از پیشینیان نیست؟ چرا؟ خب دیگه همینجوره. خب بس میشود نقل کلام کرد در این که ملاک درستی خود اون سنت چیست، چون بالاخره اونجا هم ما با فهم سر و کار داریم، با تفسیر سر و کار داریم. خب اگر این فهم و تفسیر امروز ضابطه میخواهد برای درست نادرستیش، اونم ضابطه میخواهد، چه فرق میکنه؟ خب اون وقت دور لازم میاد یا تسلسل، بله؟ یا دوره که بگویید خود این سنت را با خودش میسنجیم، یعنی چنده دیگه ملاک خودش خودشه، میشه دور، یعنی آزمون یک فهم با خود فهم، آزمون یک فهم با خود فهم. یا اینکه نه خیر، بگویید که ما این سنت را که در اختیارمون هست، مثلا از فرض فرمودید ما با اینکه روشن بشه، ما در قرن فرض بفرمایید که 15 هم داریم به سر میبریم، 15 هجری، بگیم سنت این عصر، یعنی فهم و نظر این عصر با سنتی که از قرن پیشین یا از نسل پیشین در اختیار ماست. نسل از عصر از قرن بهتره، چون نسل ها ممکنه 50-60 سال نسل عوض میشه. خب اون نسل پیش از ما را هم با نسل قبلی بیازمان، دوباره اون نسل قبل از اون نسل ما را هم ها کذا، و آخرش که چه؟ آخرش به کجا میرسیم؟ به کجا میرسیم؟ اولین نسل بشر میرسیم. حالا هرچی بریم ماهی عقب تاریخ را برق بزنیم، میرسیم به نخستین سنتی که از اولین نسل بشر در اختیار قرار گرفته. خب ملاک درستی اون چیه؟ بله؟ این بالاخره تخصیص بلا مخصص که نمیشه، ترجیح بلا مرجح که نمیشه، بگویید که نه این دیگه ملاک نمیخواد، بلکه این ملاک نمیخواد، چون این فهم و این تفسیر امروز اگه ملاک برای آزمون میخواد، اونم فهم است. معنیش این است که هر کجا پای فهم به میان باشه، تفسیر به میان باشه، ملاک آزمون هم میخواد، معیار آزمون هم میخواد. بس اونجا هم میخواد. اون چیه؟ دیگه باید فرض کنیم یک سنت های فرضی را. خب سنت فرضی مگه میتونه ملاک فهم واقعی باشه؟ نمیتونه باشه. بالاخره این دچار یه چنین مشکلی است از نظر آقای اریکرش. پس دو تا اشکال وارد کرده است. نه فهمودی؟ اشکال اول این که سنت امر ایستا ثابتی نیست، در بطن خود سیلان داره، تحول داره، و بایستی ملاک و معیار آزمون چیزی ثبات داشته باشه و اون نداره، تغییر. دو، نقل کلام در خود او می شود، خود این سنت، حالا یا همهش یا اون همهش نیست، بالاخره بخشی از این سنت که مشتمل هست بر کردارها، کنشها، واکنشها، گفتها، فهمها، تفسیرها، دیگه ایناست دیگه سنت، ایناست. در درون اون سنت فهمایی هست، ملاک اون فهما چیه؟ الی آخر تسلسل دور میشه. این دو تا اشکال است که ایشون بر این نظریه وارد کردن. اگر مدرکی خواهید مرحوم بفرمایید، از کتاب درآمدی در هرمنوتیک، یادداشت بفرمایید صفحه 487، که البته ایشان از کتاب خود آقای اریک هرش که اعتبار در تفسیر کتاب مهم ایشون از اون کتاب نقل کرده، کتاب آقای هرش هست 245/6. نسبیت فهم را قبول دارم. خب حالا یعنی همه فهمها را باید بفهمیم مفهوم نه؟ خب اگر اینجورا باشه ملاک پس نمیخواهیم. ببینید اول باید ما به این سوال یک پرسش پاسخ بدهیم. اگر کسی گفت اصلا ما نیاز نداریم، یک جواب آقای گادامر این باشه که کی گفته که برای فهم و تفسیر ملاک و معیار میخواهیم؟ نه خیر، اگر اینجور کسی جواب بدهد اصلا نوبت به اینا دیگه نمیرسه. ولی اونا اینجور معتقد نیستن به این کیفیت. درسته که به نسبیت در فهم قائلن، میگن فهم نسبیه، اما این که دیگه حالا هر فهمی هم اگر آمد در اداد فهمها و تفسیرها مطرح شد دیگه ما بپذیریم، ولو این که اینا نسبتهاشون متناقض هم باشه، متناقض ناسازگار باشه، اینا دیگه به این صورت قبول نمی کنن. لذاست که خود اونها هم مسئله معیار براشون پیش میاد، بالاخره ترجمه رو قبول ندارن. روشمند، بله، وقت روشمند یکی از ارکان روشمندی، بالاخره روشمندی و ضابطه همینه دیگه، اصلا من بحثم ضابطه هست دیگه، چجوری اگه بشه روشمنده. ببینید خود این میشه ولی که از مؤلفه های که یک تفسیر روشمند باشه، فهم روشمند باشه، میگیم اگه چجوری باشه روشمنده. خب به اونا که رجوع میکنیم میگوین هماهنگی با قصد مؤلف در مسئول ام، رعایت قواعد زبانی و الی آخر ما که عرض کردیم در مقام اثبات، این میشه بعد اگه جوری بشه میشه روشمند. بذار گفتم میپذیریم ولو یقینم نکنیم که با واقع مطابقه، ولی این تفسیر اینجوری رو ما قبولش میکنیم. درسته؟ حالا همین سوال از این آقایون هم میشود، اونا هم به روشمندی ضابطه مندی معتقدن، به آنارشیزم به اصطلاح حد و مرز در فهم معتقد نیستن. خب یکی از مؤلفه هاش همینه که ما اینا با چی بیازماییم، با چه چیزی اینا یکی را قبول کنیم یکی را رد کنیم، یا بگیم این اقرب است اون اقرب نیست، این بهتر اون بهتر نیست، بخاطر یه درجه بندی میخوایم بکنیم نمره بدیم، یکی را رد کنیم اون بقیه را بپذیریم. چی چی میگی؟ چی متغیر بودنش را چی شما جواب میدهید؟ بله بله درسته. خب پس یعنی باز بله. خب حالا ملاحظه کنید، من میخوام ببینم که آیا بازگشت همین نکته‌ای که شما بیان می‌کنید این است که می‌خواهید بفرمایید ما به این که ملاک و معیار ارزیابی درست، فهم درست از نادرست باید حتما ثابت باشه، ایستا باشه، ما به چنین اصلی ملتزم و معتقد نیستیم که باید حتما حتما معیار جانم؟ نه به اون کار ندارم، میخوام بگم میدونم لطف کنید قبول قبول نه دعا کنید. پس بنابراین به اینجا برمیگردیم که این چی بگیم، آیا این پیش فرض جناب آقای اریک هرش را قبول کنیم یا نکنیم؟ باید سقراطوار اینجا را حل کنیم دیگه. آقای اریک هرش آمده گفته که معیار درستی آزمایی فهم و تفسیر یک شاخصش این است که ثابت باشه. خب حالا ما آیا این پیش فرض را اینجا اگر بپذیریم انتقاد اول ایشون وارده، چون میگوید سنت امر پویاست، امر متغیر. اما اگر بگیم ما این پیشفرض رو قبول نداریم، معیار میخواییم، حق با شماست، حق منطقیه، اما اینکه معیار باید یک امری باشه ثابتی که تکون نکره، متغیر نشود، نه با به این دیگه معتقد نیستیم. چه مانعی دارد که معیار برای آزمون یک فهم درست از نادرست خودش یک امر متغیری باشه؟ برمیگرده به اینجا. حالا من به نظرم میرسه که در اینجا این انتقاد آقای اریک هرش قابل جوابه، یعنی اینطور نیست. حالا یقدر این حسن فرمایی فوزی از این کنم، به نظر میاد که اینطوری نیست که الزاماً معیار برای اینکه یک فهمی درسته یا درست نیست، نه اون معیار هم، اون ملاک هم یه چیزی باشه حتما ثابت. نه، ما ملاک و معیار هم اینه که انطباق میخواهیم، انطباق را شما میخواهید که این فهم تخیلی نباشه، پیش ساخته، خود ساخته نباشه، بله، این فهم مطابق با یک استاندارد، یک واقعیتی باشه. خب آقای اریک هرش میگوید که اون واقعیتی که فهم را با اون میسنجیم، اون چیه؟ اون قصد مؤلف، اون معنای متن قصد مؤلف و علی القاعده ثابت است. گادامر میگوید نه، من معیاری که میگم، منم یک نفس الامر را دارم به شما میدم که بحث تطابق را بتوانید شما تأمین بکنید، یعنی ذهن را، حاکی را با مخفی، ذهن را بالاخره با عین، سوژه را با ابژه نمیتونید بسنجید، منم میگم این را. منطقه اون ابژه یا اون واقعیتی که من ملاک میدانم فی نفسی متغیرون. بنده میخوام عرض بکنم که این دلیلی نداریم منطقا که همه جا همیشه اگر بنا باشه یک فهم درست باشد باید مطابقت کند با یه چیزی که اون چیز حتما ثابته. نه، بستگی داره. ممکن است یک حقیقتیست، واقعیتیست، فی‌نفسی متغیره. مثلا ما وقتی که قائل میشویم به این که عالم ماده این سیلان و تجدد است، اینا به عنوان یک مبنا پیش‌فرض قبول میکنیم، اصل فلسفی میگیم ماده در متغیر هست، متغیر بله. خب حالا اگر چنانچه خواستیم کسی نظریه‌ای درباره عالم ماده ارائه بکند، اندیشه ای را مطرح میکنه، فهمی را مطرح میکنه، میگیم آقای این فهم شما باید مطابق با واقع باشه. واقع چگونه است؟ متغیره. درستی این فهم به این است که مطابق با این باشه، یعنی گزارش بده از امر متغیر، نه از امر ثابت. البته نکته ای که جناب آقای محسنی رو اشاره کردن، بله، یه حرفی لازمه که اون امر متغیر فی کونهی متغیرن دیگه ثابت باشه، ولی اون وقت دیگه سنگی رو سنگی بند نخواهد شد. خب آقای گادامر میگه من اینو به شما تعمیم میکنم، قول تر درصد میکنم، من میگویم سنت متغیر است و فی کونهی متغیرن ثابتون، هیچ وقت نمیشه، همیشه در تکامله. مثل اینکه شما میگویید که ماده دائما در تغییر است، نمیشه یک وقتی را فرض کرد که ماده باشه، ساکن باشه، ثابت باشه. نه، من اینا به شما میدم. پس شما اگر میگویید که ملاک شما نباید نوسان داشته باشه، حرفتون درسته، اما نوسان نداشتن معنیش نیست که در خودش تغییر نپذیره. نه، امریز متغیر، اما در اینکه متغیر است دیگه ثابته. حالا تا به دردش بده از این دوای دردش هم چرا؟ آفرین، احسن، باری کنم، این سوال خوبیه، همینجور سوال کنید. آقای اریک هرش میتواند چیز آقای گادامر میتواند جواب بدهد. میگوید حضرت عالی فرزند عصر خودی، وارث سنت های پیشینی، سنت های پیشین غربال شده، هی ادغام شده، ادغام شده، ادغام شده، ادغام شده، چکیدهش اصارهش این است که قبل از شما گرفته. چون سنت ما قبل شما، این نسل قبل از شما وارث همه سنت های نسل های قبلیه، از معبر و دالان اونها این دست شما افتاده، شما تو بقیه کار نداشته باشه. میگی من با چی بیازمایم؟ من میخوام بگم فعلا این مشکل رو میشه حل کرد یا با چی بیازمایم؟ آقای گادامر میگه با همین سنتی که الان وارثش هستیده، بقیه کار نداشته باشه. خب اینم که متغیره بعد عوض میشه، میگه شد که شما چه کار دارید؟ شما با این که متغیر میشه اون مال نسل آینده است، شما قصه اونا رو نمیخواد بخوری، شما کار خودت رو حل کن. الان چند تا فهم شروع داری، منم نمیگم همه را قبول بکن، یه ضوابط قواعدی میخواد بالاخره، یکیش هم همینه که با این سنت مطابق باشه. حالا ایشون فرمودن که اون اکثریت مثلا میگیری رأی اکثریت رفاهی، حالا هر چون شد بالاخره این سنت موجود رو به این که بعداً تغییر میکنه بکنه به شما چه کار داره؟ شما هم دیگه اون وقت نیست، شما نسل الانی دیگه، اون وقت نسل آینده میان رو سنتی که شما او را پرورش داده ای بر اساس این قضاوت میکنن. همیشه یه چیزی دارن خلاصه. پس در این که این قانونمند است، ببینید دقت کنید، خود این سنت سنتمنده، اینجور نیست که قد یتحول قد لا یتحول. آره اگه اینجوری بود اشکال میشد، آقا این که ما چیکار کنیم؟ ما نمیدونیم چیکار کنیم. میگن نه شما هیچ تأثیر نباشید، سردرگم نباشید، مرام روشن پیوسته با اون سنتی که وارث آنی این فهمتون رو تست کنید، اگه مطابقت داره بپذیرید و الا فلا متغیر میشود بشود اون مشکل نسل بعدیه، اونم مشکل نداره، اونم با همین سنتی قبل از خودش دوباره میاد ماگر. پس این که بایست اون چیزی که ما میخواهیم این را باش بسنجیم مثل قصد مؤلف باشه که از روز تکون الی یوم القیامه دیگه یکیه، هیچ تغییر نمی کنن، نه که این چیزی لازم نیست. اگرم امر متغیر شد بشود، اما فی تغییری ثابت باشه که ما پریشان نباشیم. خب حالا اشکال دیگه ها خب این یکی از اشکالاته. ببینید جناب شریفی، یکی بعد این تو جزء بحث البته، یکی از اون اشکالهایی که وارد شده است بر نظریه گادامر اینه، فعلا به اون میرسیم، یعنی کار به اون نداریم، بعد میرسیم ایشان. فعلا ایشان میگوید آقا شما گفتید باید متغیر باشه، من چیز نباشه، من میگم نه عیب نداره، من این اشکال حل میکنم. بله شما حق دارید دوباره سوال کنید، دوباره اشکال بکنید. جواب این شد که این نسل پیشین میگه این کجاش مال تا کجاش، مرزبندیش تا کجاست، حد دقیقی داره؟ اگه نداشته باشه اون وقت دوباره هر کسی برای خودش از ضمن خود یار ما میشه. یعنی اون میگه این مرزش تا اینجاست ها، دانده مثل اینکه گاهی علما دیدید رو بعضی اشخاص این حالا متقدمین یا متأخرین یا مرز بین متقدمین و متأخرین، اینا لوغی میشه، سلیقگی میشه، یک چارچوب دقیقی نیست بگن آقا نه تا فلان زمان مقصود. حالا این یک اشکال دیگری است، اجازه بفرمایید بعد به این بپردازیم. این مقدار را به نظرم میتونه ایشون حل بکنه. بنده این میخوام عرض بکنم اینجا این اشکال آقای اریک هرش بر گادامر قابل دفاعه. مثالم عرض کردم، ما عالم طبیعت متغیر است، اما میتواند همین عالم متغیر معیار آزمون فهمها، برداشتها، معرفتهای ما همین باشه ولو متغیر، اما فی تغیرهی ثابته. کما اینکه نسبت به متافیزیک نه، اونجا معیار ما با نفس الامر است که دیگه اون ثابته، فرق میکنه دیگه، اونجا هم نفس الامر داریم، اینجا هم نفس الامر داریم. این به نظر اشکال وارد نیست. اما حالا اشکال دوم چی؟ خب حالا مثلا انتخاب کنیم، بله از میکنم. ببینید این که حضرت عالی مثال ذکر فرمودید، مثالیست مسئله این بود بحثمونه که در عصر واحد اگر در یک مسئله دو تا نظریه، دو تا تفسیر ارائه شد، کدومها را برگزینیم به چه ملاحی؟ هم مورد بحث ماست. شما مسئله را منطقه مثالش عوض کردید، مثال را آوردید در باره چیستی فهم و تفسیر و خود فهم و تفسیر. بسیار خوب، میخوام از بکنم مثال بسیار. حالا همین شما میخوام بگم یعنی مثال دیگری شما اضافه کردید، سوال را دوباره تکرار میکنیم در حقیقت که درباره همین دو تا دیدگاه، عینی گرایی، نسبی گرایی، تاریخی گرایی، به قول ایشان های اجلاقی در زمان واحد دو تا دیدگاه، کدام را ما درست بدانیم؟ اینم مثال خوبی است، یعنی مثال دیگری است برای مسئله ما. طبق ملات گادامر چه بکنیم؟ سوال شما الان اینه. خب ایشون جواب خواهد داد که شما برگردید به سنت، یعنی اون چه قبل از شما. خب حضرت عالی اون وقت دوباره میفرمایید اگر اونجا هم تفاوت و تعارض باشه چه بکنیم؟ درسته؟ اون میشه اون اشکال بعدیه. نه یعنی اون میشه اشکال بعدیه. شما فعلا این اشکال اول رو حل کنید، ببینید جدا کنید. اشکال اول این بود که چون متغیره نمیتونه ملاک باشه، ما میگیم نه میتواند متغیر باشد و ملاک معیار باشه، اما اون سوال همچنان باقیه. بله این حرف آقای اشکالی حالا اینجا زنده میشود. بسیار، میریم سراغ اون سنت پیشین. در اون سنت هم اختلاف هست، حالا چه بکنیم؟ حالا دیگه ببینید راهیم باید ببینیم راهیم داره. این سوال دومه دیگه، که برای اینکه اون سنت اگر حاوی و حامل دو تا سه تا تفسیره درباره یک امر، خود اون کدوماش را برگزینیم؟ چون الان این در عصر ما دو تا سه تا نظریه است، هر کدامش معید داره، به عبارتی برای هر کدام میشه بعد سند درست کرد. یعنی طبق ملاک حضرت عالی، ملاک معیار شما چیه؟ سنت است. سنت هم الحمدلله چند تا توش هست، هر کدام میره همون را پیدا میکنه. یه چیزی مثل متشابهات هست، مثلا اگه بخوام یه مثالی بزنیم مثل متشابهات میشه، متشابهات و هر کسی برای خودش میگه آقا برای من به اینجا دفت کردم و میگه من بوده دفت کردم، یکی مستندی برای خودش پیدا میکنه. خب چه بکنیم حالا اینجا؟ بگیم همه درستن؟ امر دایره بین اینکه بگیم نه همه اینا چون سند داره، اگر یکی چیزی گفت که اصلا نداره قبلا، یعنی نوآوری کرد، معنیش این است که هر نوآوری را دیگه مغرض کرد، که نمیشه اینو گفت، که همیشه ما تابع اون چیزایی که گفتند باشیم، اون تا اون جدیدترینش. حالا اگه یک کسی یه حرفی زد که اصلا نیست در اون سنت های پیشین، بگین این که نمیشه اینو گفت. خب اگر نیست را از کجا بفهمیم؟ این یک سوال. فهمید که هیچ مستندی در اون سنت پیشین نداره، نوآوری ها را چکار کنه؟ اون ضوابط هم رعایت کرده، بقیه ضوابط را رعایت کرده، فرضمون اینه. این اولا خودش یک سواله، یه غیر از اون چیزی هم هست که اشکال سوالیه. یا نیست در خلأ قانون به سر میبریم، یعنی به عبارت قلال قدر سندی به هم صحبت این میشه، ما یا دوچار میشیم به خلأ معیار، یا دوچار میشیم به معیارهای چندگانه، تکثر در معیار. خب اونی که خلأ هست میمانیم، اصلا نمیتونیم دربارش قضاوت بکنیم، درسته؟ با چیشی بسنجیمش دیگه، چون نداریم چیز. اونی هم که چندگانه هست خب باید همه رو باید قبول بکنیم. حالا رجحان مثلا چی؟ بله حالا این قول اینجوری دفاع بکنیم از این اشکال، این اشکال رد بکنیم، بگیم خیلی خب ما اولی اشکال به نظر میاد وارده، چون اگر نیست خلعه با نه شاید با شاید نمیدونیم دیگه، حالا خیلی ما اینجا با ما نه دیگه با خواهش تمنا بحث علمی را نمیشه، ما هم داریم قاطعانه صحبت میکنیم دوستنده سریع. بخیر اگر نیست چیکارش بکنیم؟ حالا نشد اما فردم که میفهمون معید شاید هیچی نشد پیدا کنیم، چکار کنیم؟ مثل نویه مثلا ها چه بکنیم؟ و اون طلاق تو چانه میفته دیگه مثل اون میشه داستان آقا میشه، داستان همون که گفته شاید طلاقی تو چانه افتاد مرد چند دل و آقا باید بکشیم تا این تطهیر بشه، گفت اصلا طلاق هیچ وقت تو چانه نسته، گفت چطور؟ گفت طلاق بسیار پرنده باهوشی است، میداند که طلاق نسته. حالا اگر افتاد چکار بکنیم؟ گفت نه نمیفته، این جواب نشد. آقا اگر افتاد چه؟ این جواب نیست. در حالا موارد اندکم باشه، بالاخره این نشان میدهد که اون ضابطه ضابطه اشکالداری است. ضابطه اریک هرش هیچ خلأ نداره. نگاه کنید اون ضابطه اینیگرا چه خلأی داره. هر نظریه جدیدی بیاد میگه بسیار خوب، اول ببینیم قصد مؤلف میر با اون همخوان از اون بچه مهاجرتی باشه، اون خلأ نداره. اما در مواردی که متعدد شدن متفاوت شدن چهار بکنیم. آقا میفرمایند که ببینیم کدوم ها رجحان داره، رجحان داره ها، مرجح داره. اگر تکافع باشه باز یه فرضی است، خیلی خوب، این فرض دوم را متکافع هم. اینجا هم باز مشکل پیدا میکنه این مقیاس، مقیاس متکافع هم دیگه نمیتونیم الان گزینش کنیم. میماند اونجایی که نه متکافع نیستن، یه نحوه رجحانی بعضیاش داره. اون رجحان چی باید باشد؟ ما رجحان اول باید تعریف کنیم. رجحان چی چیه که اگه باشه میگیم که این الف این دارای رجحان، اینا برگزین با این بسنجیم. چی چیه اون رجحان چی چیه آقا؟ نه، در سنت، سنت قبل از ما چند تا دیدگاه هست. خب یعنی چی رو؟ خب یعنی چی؟ یعنی طرفدار بیشتر دارد. پس من همین رو خواستم ارز کنم، بفهمیم که اون ملاق و رجحان چی چیه که اگر باشه او را برگزینیم. میفرمایید که اونی که اکثریت داره. آیا حضرت عباسی، آیا واقعا در غیر از اعتباریات، اجتماعیات، سیاسیات که معضلات زندگی هزارا میان رو اکثریت و اینا توافق میکنن که به درستی نادرستی اینجا مطرح نیست، اینجا میگن آقا مشکلات رو این دور بهتر جواب میده، این دور حل میشه قضیه، آیا در غیر از این مساله ما الان دنبال اینا نیستیم که یه بحث دیگریه، یه بحث نظریه، نه یک بحث عملی که در مقام این باشیم که حالا مشکلات حیات اجتماعی چی چیه چیکار بکنیم، اون بحث دیگریه. اول ما باید یک بحث نظری فلسفی رو بررسی بکنیم. آیا میشه با اکثریت و اقلیت رو آقا چون اینکه این اکثریت طرفدار داره قبول بکنیم میتونه واقعا ملاک باشه؟ انصافا به نظر میاد که اینم جای سخن داره. رب اکثریتی رب شهرت الله عز و جل، از اول گفتن حرف درستی هم هست واقعا. رب شهرت چی؟ لا اصل لها دیگه. خب چطور ما بیام بگیم نه این شهرت پیدا کرده، چنین شده، چنان شده؟ اینو الان اگر تا کسی رساله علمیه ننویسد آیت الله العظما بهش نمیدن، ولو خیلی هم باسواد باشه، خیلی باسواد باشه، اصلا یگانه یا دوران باشه، اما چون رساله ننوشته بهش بعد میگن آیت الله. حالا گاهی حضرتش هم بهش میگن، گاهی اصلا حضرتش هم نمیگن، فقط میگن آیت الله. اما اگر نه رساله بنویسد، از فردا که رساله بنویسد میشه آیت الله العظما. آیا اگر یک کسی به آیت الله العظما شهرت یافت، ما اگر یه هر بیده به اون بسنجیم، اونی بیچاره ای که آیت الله العظما را نداره، چون رساله عملی نیومده نیست. اینا بذاریمش کنار، میشه واقعا اینا اینا که بلاک نیست که در فوزی بحثی نظر اینا واقعا بلاک نیست. کلنی را از تا آخر آیت الله بهش نگفت، یک شقت الاسلام قناعت کرد، از اول تا آخر فقط شقت الاسلام کنه. بگیم نه بابا این تا آیت الله نشه فایده نداره، اونم باید آیت الله العظما حتما نشه. اینا نمیشه، اینا یه سلسله مطالبیست که تو مسائل اجتماعیات میشود که القاب و عناوین و آداب و رسوم اینا نمیتونی ملاک باشه. لذا واقع قضیه این است که این ملاک و معیار جناب آقای گادامر و تاریخ گلوی چند تا علامت سوال جدی داره. حالا این علامت سوالها را دیگه یادداشت فرمودیم. آقای شریفی یک، الان سوال اول چی بود؟ اگه نفرمایید آقای محسنی میگم. آه، به شما بفرمایم. یک؟ نه، قبل از اون. آفرین، خلأ. اینا باید یادداشت کنید دیگه، اینا یادداشت نکنید، یادتون میره. اینا عنوان شد بنویسید دیگه، یادداشت بفرمایید که این اشکالات و نقدهای نظریه گادامر. یک، مواردی که فهم جدیدی مطرح میشود درباره موضوعی و در سنت پیشین اصلا این شبیه و قرینه نداره. خلأ گفتیم، خلأ به لحاظ ملاک مستند معیار. درسته آقا اینا فهمیدی؟ نداره ملاک، قرینه نداره، یعنی قول جدیدیه. اینا با چی به تنظیمش؟ خب حالا هرچه من میخوام این کلی بگید، اگر نداشت با چی به تنظیم؟ شما میگید با سنت به تنظیم، خب نداره، اگر نداشت کارش کنیم و این میمانه، این سرش کلا میمانه. اون ملاق قصد معلق یک چیز را فروگذار نمی کنه، یعنی پوشش میده، به عبارت دیگه این جامعیت نداره. این هم میتونیم اینطوری بگیم جامع الافراد نیست این ملاک گادامر، معیار جامعیت درسته. دو اشکال دوم، اشکال دوم چه شد خاطرتون هست؟ اشکال دوم تکافر. یک به اصطلاح مطلبی است که اونجا هم اگر اکثریت اقلیت هستی به حساب بکنی فرقی نمیکنه، اون اقوال پیشین دیدگاه های سنت قبلی هیچ کدام غلبه نداره. حالا ملاک غلبه هر چی باشه ها غلبه ای نداره. خب اینجا که متکافئن متعارضن با کدوما بسنجید؟ نتیجه میگه همه را بپذیر. لازم نیست. این هم یک اشکاله. و حالا اگر گفت نه ما میگیم اونجا که بعضیش رجحان داره، اون رجحان چی باشه حساب؟ آیا به طرفداران بیشتر و مطالبی از این قبیل میشود او را اکثریت؟ نه. اکثریت در حوزه مباحث نظری، علمی، معرفت شناختی ارزشی نداره. راجع میفرمایید؟ اگه به قرآن رجوع بفرمایید که نوعا اکثریت را هر جا مطرح میکنه نقد میکنه. قرآن کریم دیگه همتون آشنایی که منطق قرآن کریم، هر جا که اکثر را قرآن مطرح کرده معمولا انتقاد داره. از قلیل ها قرآن هی ستایش یا قلیل من عبادیه شد. البته اونجا قلت و تقلت با ضابطه خودشه، اونجا معیار کمیت نیست، اونجا میخواد کمیت بشه، میخواد کم بشه زیاد بشه، اون معیار مهمه که حق. منطقه خب در تاریخ غالبا طرفداران حقی بوده، کم در بودن، بلا نه اینکه بتونه ملاک کلی باشه. خب حالا از این پس بنابراین این اشکال برش وارده و به نظر میاد که این تسلسل را اون تسلسل را چجوری حل بکنیم؟ اشکال دوم آقای بریچرش تسلسل گفت میشه، یعنی خود او با چه سنجیده بشود؟ خود اون سنت با خودش که نمیتونه سنجیده بشود. بله؟ خب اون را باید با سنت پیشین، اون را با چی؟ اون را با چی؟ اون را با چی؟ این هم مشکل هم وارده، این اشکال ایشون هم وارده، اشکال تسلسل هم. بله؟ به نظر من اینم قابل جواب نیست، تو جواب میخواید بدید دیگه. اون وقت عدول از این معیاره، نگاه کنید، این اون وقت عدول، عدول میشه از این معیار، رفتن به یک معیار دیگره. یعنی شما میگید برای تشخیص دادن درست از نادرست، من سنت را نمیگم، اگر منتهی شد مثلا به فهم بدیهی، اون بدیهی میخواد در این سنت قبلی باشه، میخواد حالا باشه، هر وقت میخواد باشه، اصلا کاری به اینا نداره، اون فراتر از بحث سنت باشه. خب بسیار، این سنت را که خود بنیاد میداند میشه پذیرفت این حرف را؟ میداند و میگوید یه حرف است، میشه ازش قبول کرد ولو طبق ضوابط خودش این حرف دیگر است؟ بله، اون میگه بله من این را خود بنیاد بدانم، پس میتونیم قبول کنیم؟ نمیتونیم قبول بکنیم. چرا؟ زیرا ما دوباره نقل کلام میکنیم، میگیم خود اون سنت مگه چیه؟ سنت کال با چی کافی بکنیم؟ آفرین، احسن تو، این همه سنت، خیلی احسن، سنت این هاست دیگه. لاجرم بدون شک بخشی از هر سنتی فهمها، نظریه ها، اندیشه هاست. مگه غیر از اینه؟ شما میتونید یک سنتی به ما ارائه بدهید در یک مقطع تا هر جا میخواهش ها که در درون آن سنت فهمها و اندیشه ها، نظریه ها نبوده باشه؟ چون از اول میدونید دیگه، شیطان از اول تاریخ بوده، وهم از اول تاریخ بوده، یعنی چیزهایی که سبب میشوند که گاهی تفاوت تعارض بشه اینا بوده، تفاوت عقلها اندیشه ها اینا بوده، مگه اینجور نیست؟ خب ما بالاخره میرویم سراغ اون نخستین سنت بشری، اونا با چی بسنجیم درست نادرستش را؟ یه خود بنیاد یعنی چی؟ اگر بناس خود بنیاد باشه قد همینجا شروع میکنیم، چرا این همه راه را بریم اونجا تا ازو بگیم؟ ما کش میدیم
نه عزیزم، نه حضرت آقای حسینی آریکا همین ما همین کار دارم اتفاقا. نه بابا الان اگر خوب شما عنایت کنید دقیقا داریم طبق این عرضم همینه. سوال میکنیم از آقا چی شد که این اندیشه را با این سنت سنجیدیم، این سنت را با قبلی و چی؟ چرا توضیح بدی؟ آخه یه وقت هست که ما میگم من اهل توضیح نیستم، آقا من حرفم این هست، میخوایی بپذیر میخوایی نپذیر، این میشه زورگویی. نه من میگم همین دیگه، ما میخوایم بگیم بالاخره باید با طرف صحبت کنیم. اگر اهل منطقه باید جواب بده، همینجورا بگه به تو ربطی نداره و سوال و انه و بدعه میشه اون وقت دیگه این من چی سوال و انه و بدعه میخوام سوال دارم و چی اینا شما میسنجید؟ خب میگه آقا جان این در درونش فهمهایی بود، نظریه‌هایی بود، اینا رو هم باید حساب کرد. میگه احسن، اگر جواب حضرت عالی اینه که یقینا همین باید باشه، این ملاک حضرت عالی اونجا هم هستش. چطور شد با آکه تجر رو با ایلا تجر اونجا که رسیدی میگه دیگه چون گیر میکنی میگه نخواهیش میکنم اینجا رو نگو اونجا پس سبا ملاک برای خودته. بنا از امینم میگم رو اون مبنا داریم سوال میکنیم و الان رو مبنای ما که از همین اولش اشکال داشتیم، من رو همون مبنا داریم خود مبنا را با خودش به تسلسل میرسانیم و اگر یک حرفی به تسلسل رسید که محال است المستلزم للباطل باطل. و حالا اگر اینا هم کسی بگه مثلا من اینا حالی نمیشه، این حرفایی که شما میزنید مستلزم باطل باطل است و قاعده استلزام اینا من قبول ندارم، این دیگه بنبست مذاکره است. یعنی باب گفتمان رو باید بست. مثل همین زورگویی های این تیم کوش و اینا هست در بیا به ایران میگن شما تعلیق کنید تا مذاکره کنید. مذاکره کنید برای چی مذاکره کنید؟ ما احمد حالا واقعا اگه یک کسی نیست اینا بگه آقا مذاکره برای چی مثلا ما بیان با شما صحبت کنیم؟ دیگه اگه یک کسی گفت من هیچی نمیخوام مذاکره داره؟ بابا مذاکره میکنن حقشون رو بگیرن، نه اینکه مذاکره میکنن آقا ما حقمون رو نمیخوایم. عجب آدم های احمقی، هم نمیخوان هم دوباره میان کلی هزینه میکنن انرژی رو مذاکره کنیم. خودتون احمقی، نه ما حقمون اینجوری میشه آقا یوبیایی میشه که به هیچ سرالی مستقیم میشه بگه نه آقا اینجا رو شما بسنج اونجا که رسیدی دیگه برش کن، نمیتونی رها کنی چون ملاک شما اونجا هم هست. این طبق معنا میشه همینی که از تعالی فهمید این بحث منطقیه. لذا با این تأملاتی که عرض کردیم سه چهار تا اشکال شد. آقای دانشی برای جناب آقای دولتی 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 جناب آقای دولتی چهار تا اشکال شد. اشکال را فرنگوشتی یادآوری کنید بریم از این بحث بکنید. علمه یا تکافو تکسر به نحو تکافو و تعارض. بله بله، یکم اون که اون مرجح گفتن اگه داره میگیم مرجح چی باشه؟ مرجح خود مرجح ابهام اجمال داره، اجمال این میتونید اسمشو بذارید ابهام و اجمال. خیلی شفاف نیست آقا میگیم مرجح مرجح چی باشه، این هم میتوانید به عنوان اشکال اجمال و ابهام در اون مرجح هم نیاد. بیست چهار تا اشکال شد، پس معلوم شد که این حرف درست نیست و این اشکالی که اینگرا بر تاریخی گرا در باب هرمنوتیک وارد میکنه این اشکال وارد از این هم گذشته. این شد تالا از نقده های آقای اریک هرش بر هرمنوتیک تاریخی گرا دو تا به نظرم گفتیم. بله دو تا نه دو تا انتقاد تا حال گفتیم دیگه. انتقاد اول چی بود؟ نقده اول نه اشکال هایی که تا حال از اول تا حالا ایشون وارد کرد. چیه اون اشکال؟ من هم میخوام از شما بله بله درسته. این یکی دو اشکال دوم همین این دومیه معیار حساب بس پس اشکال دومه دیگه. میخوام این رو عرض کنم که بس تا کنون دو تا اشکال از اشکال ها یا انتقاد های اریک هرش را بر بادامر تاریخ گرایان عرض کرد. حالا اشکال سوم که اشکال ها را اشکال امروز خودش چند تا نکته داره، اینا رو کار نداریم ما. اصل این اشکال های ماده اشکال اول، اشکال دوم، این اشکال دوم خودش چند تا اشکال درش بود از این گذشته. حالا به اشکال انتقاد سوم میرسیم. انتقاد سوم که آقای اریک هرش
به عنوان طرفدار عینی گرایی در هرمنوتیک بر تاریخی گرایی و نسبی گرایی وارد کرده، که اگر شما هم اینا رو قبول بکنید معنیش این است که این انتقادهای شما هم هست در اون دیدگاه، اون دیدگاه داری رد میکنید اون نظریه. هنوز میخوایم به جزوه نرسیم، من میخوام یه انتقاد دیگری هم که در جزوه نیست عرض کنم محضرتون، تا اون وقت بعد میرسیم به اونایی که در جزوه هست. خیلی خب حالا اینه یه مروری بکنید دقیقتر خیلی پس این را یه مروری میکنیم و دستبندی میخوانیم دستبندی بشه بالاخره یک اشکال جدیدی حالا هرچه هست زبون میشه چهارم میشه یه باتون بحثم دیگران گذشته تمام شده. اصل اشکال را بنویسید اینجا یادداشت بکنید من عرض کنم ما محروض مطالعه کنید تا بررسی میکنیم در جلسه آینده. اشکالی که وارد کردن به این صورته که گفتن تاریخی گروی یا نسبی گرایی در هرمنوتیک در فهم در تفسیر نظریه جزم اندیشانه نظریه جزم اندیشانه است و اثبات پذیر یا ابطال پذیر نمی باشد. ملاحظه فهمیدیم این اشکاله. این نکته جالبی که تو این اشکال هست، حالا اگر عزیزان قد این هستن ولی وقت گذشته ولی یک اشاره این کنم، اینه که معمولا اون طرف های نسبی گرا و پویایی و چه و چه اینها از این اشکال ها بر سنت گراها وارد می کنن، ادبیات اوناست که اینا را معمولا متهم می کنن. میگن شما حرفاتون حرفای زورگویانه و تحکمی تن به اثبات و ابطال نمیده، یه چیزایی را میاد خودتون درست میکنید تو ذهنتون و میگید و از نظر علمی بی‌ارزشه، علمی نیست. میگن روش علمی آن روشی است که نظریه قابل اثبات و به خصوص قابل ابطال و ابطال پذیر باشه. تغییر تغییر باشه. حالا همون اثبات که میدونم اون جانب اثباتی میگه اون به اصطلاح چیز باشه، اثبات معنای معید داشته باشه. حالا هر چه معید یا رخه یا معید داشته باشه در جانب اثبات یا ابطال پذیر باشه، یکی از این دو تا. نوعاً اونها به سنت گرایان دیدگاه‌های کلاسیک این اشکال رو وارد میکنن. معمولاً اگه دقت کرده باشه اشکال اوناست. زرنگی این آقای ایریک هرش اینه که آمده این طرف استفاده شده، میگه نه شماها نظریتون عکس نظریه ما، نظریه ما اثبات پذیر ابطال پذیر، اما نظریه شما اینجور نیست و چون اینجور نیست یه چیز جزم اندیشی است ولی ذات ارزش علمی نداره. اصلا نظریه نسبی گرایی تاریخی گرایی از بنیاد به نظریهشان این اشکال اینو میخواد بگه. این حالا یک فکر روش داشته باشید تا تبیین کنیم و بررسی کنیم ان شاء الله. صلی الله علی محمد و آله.